رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه واحمل عقوبه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث عصمت حضرت إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام آخرين إشكالي که مستشكلين و متعرضین مطرح می کنند این هستش که می گویند که حضرت ابراهیم علیه السلام برای شخصی به نام آذر که ما در قرآن کریم نام او رو داریم و در جلسات قبل اثبات کردیم که او پدر واقعی حضرت نبوده بلکه عموی اون حضرت بنابر قول اصح بوده و یا خیشاوندی دیگر، ولی قول صحیح در این هستش که عموی اون حضرت بوده. برای این شخص یعنی آذر حضرت ابراهیم علیه السلام طلب آمرزش کرده از پروردگار متعال در حالی که او مشرک بوده. سوال میشه که آیا طلب آمرزش کردن برای یک مشرک مگر فعل حرام و گناهی است؟ در پاسخ میگوییم که حسب آیه شریفه قرآن کریم همینطور هست، یعنی بیان مستشکل البته این هستش که حسب آیه شریفه قرآن کریم یک فرد مسلمان و مؤمن حق ندارد که برای یک فرد مشرک طلب آمرزش بکنه، چرا که در آیه مبارکه 113 سوره شریفه توبه اومده که اونجا خداوند متعال می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. می فرماید که نه پیامبر و نه مؤمنین هیچ کدوم حق ندارن که و برایشون جایز نیست که برای مشرکین آمرزش بخواهند، اگرچه این مشرکین ولو کانو اولی قربا، اگرچه که این مشرکین از خیشاوندان نزدیک اونها هم باشند، حالا از خانواده اونها باشند، درجه یک باشند، فامیل درجه یک، فامیل درجه دو، درجه سه و به هر حال خیشاوندی با اونها داشته باشند، حق ندارن. نه پیامبر حق داره نه مؤمنین که برای همچین مشرکی طلب آمرزش کنه. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. البته مستشکل و کسی که متعرض هست نسبت به این قضیه تا همین جای آیه رو میخوانه و خوانده و این اشکال رو مطرح کرده و حسب همین آیه شریفه نتیجه گرفته که حضرت ابراهیم که در سوره مبارکه شعرا آیه 86 می فرماید که حضرت عرضه می دارد وغفر لعبی انهو کان من الظالین، یعنی خدایا بیامرز عموی من رو که قطعا او از گمراهان هست. مستشکل می گوید که حضرت حق نداشته که طلب آمرزش بکنه برای یک مشرک و این اشتباه اون بزرگوار بوده و این اشتباه رو مرتکب شده، پس نتیجتاً این قول شیعه که میگوید پیامبران مخصوصا حضرت ابراهیم معصوم بوده، این قول درستی نیست، چون مرتکب یک اشتباه شده، اشتباهش هم این بوده که برای عموی خودش آمده طلب استغفار کرده، در حالی که خود قرآن کریم میفرماید که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچه که خیشاوندتون هم باشن، نه پیغمبر نه مؤمنین هیچ کدوم حق ندارن که برای یک مشرک طلب آمرزش بکنن. و حضرت این کارو کرده، این اشتباه حضرت بود. بعدم در ادامه بیان خودش مستشکل میگوید که در سوره مبارکه ممتحنه آیه چهارم هم اونجا پروردگار متعال خودش این حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام رو مطرح فرموده و مذمت کرده. البته اینهایی که ما داریم میگیم بیان مستشکل و متعرض هست، کسی که نسبت به عصمت اون حضرت اعتراض داره که حضرت معصوم نبوده، بیان او رو داریم ما مطرح میکنیم. در آیه چهارم سوره ممتحنه میفهمد که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، بعد ادامه میده آیه رو تا اینکه میآید در اینجا که آخره آیه میفرماید که الا قول ابراهیم لابی لاستغفرن لک، میفرماید که قطعا یک سیره و روش نیکویی در ابراهیم علیه السلام هست، الگوی خوبیه برای همه. همه چیز ابراهیم خوب و حسن و نیکوست که سیره و روشش هست، الا قول ابراهیم، الا اون گفتار ابراهیم علیه السلام، خطاب به عموش که آذر بود و برای او طلب آمرزش کرد. این استثناست، این روش، این حرکت ابراهیم حرکت خوبی نبود. یعنی مستشکل بیان می‌داره که دلیل هم برای ما در واقع میاره که میگه دلیل من قرآنی هست و من از روی قرآن دارم برای شما اثبات میکنم، که خود قرآن هم میفهمد که این حرکت ابراهیم حرکت خوبی نبوده، پس اشتباه کرده. و کسی که اشتباه کنه نمیتواند چی باشد؟ معصوم باشه و دارای عصمت باشه. خب این اشکالی است که مطرح شده و باید پاسخ لازم بهش داده بشه. ما در پاسخ این اشکال همون کاری رو که در پاسخ اشکال‌های دیگر انجام دادیم، اون کار رو باید که انجام بدیم. اون کارم این هستش که باید بریم سراغ همون آیه‌ای که مستشکل از اون آیه برای ما در واقع اشکال خودش رو مطرح کرده. آیه‌ای که مستشکل مطرح کرده، من خواهش میکنم همه آقایون و خانوم ها و کسانی که از طریق نوار به صحبت های ما گوش میدن، آیه رو قرآن رو باز بکنن، آیه رو بیارن، یک بار آیه رو تلاوت میکنیم، معنا میکنیم، تا ببینیم که ایراد مستشکل و معترض وارد هست یا نه. آیه 113 هم از سوره مبارکه توبه هست که می‌فرماید ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. می‌فرماید که همونطور که معنی کردیم، نه نبی و نه کسانی که ایمان آوردن مؤمن هستن، برشون جایز نیست و این حق رو ندارن که برای مشرکین طلب آمرزش بکنن، اگرچه این مشرکین از اقوام درجه 1، 2، 3 اینها باشن، خیشاوندی با اینها داشته باشن، اولی قربا یعنی خیشاوند باشن با انسان، ولی مشرک باشن حق نداره برای طلب آمرزش بکنن. اما ادامه آیه رو مستشکل نخونده، این زرنگی فرد معترض و مستشکل هست در اینجا و در همه جاهای دیگه، که یه آیه رو کامل نخونه یا آیات دیگر رو در قرآن تلاوت نکنه و در واقع با این حرکت خودش مخاطب رو فریب بده و مخاطب رو به گمراهی بیاندازه. ما باید از این کار مستشکل اول جلوگیری بکنیم. آیه ادامه داره، ادامهش میفهمد که من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم یک معنای بسیار سلیس و روان و خوب و واضحی داره و معنیش این هستش که هیچ نبی و مؤمنی حق طلب آمرزش کردن برای یک مشرک را اگرچه اون مشرک خیشاوند باشد ندارد، زمانی که من بعد ما تبین، یعنی یک زمان رو مشخص میکنه، زمانی که برای او یقین حاصل شود که قطعا اون شخص مشرک یا اون شخص اشخاص مشرکین قطعا اینها چی هستن؟ اهل دوزخ هستن، اهل جهنم هستن. پس جمله من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم در واقع شرط برای چی هستش؟ شرطی است برای چی؟ برای اون استغفار کردن برای مشرکین. اگر اون مشرکین این شرط رو دارا نبودند، یعنی چی؟ یعنی در واقع اینها جهنمی نبودن، اهل دوزخ نبودن، خب دیگه آیه نمیفهمد که دم اینها رو عرض و خدمتون که نمیتونی براشون طلب آمرزش بکنی. میفرماید که ببینید ما آیه رو میاریم روی معادله ای برقرار میکنیم، دقت بکنید ببینید که خیلی واضح و روشن مطلب و بیان میفهمد. میفهمد نه نبی نه کسانی که ایمان آوردن حق طلب آمرزش برای یک فرد مشرک اگرچه خیشاوند باشد رو ندارن تا زمانی که، پس مسئله من بعد ما تبین لهم یک زمان رو مطرح میکنه. اگه اون زمان وجود نداشته باشه این ور معادله هم صحیح نخواهد بود و وجود نداره. از این ور معادله میخونیم من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. زمانی که روشن شد، ببینید از آخر آیه داریم معادله رو دو طرف کردیم، یک طرف معادله تا اولی قربا قرار دادیم. دوستانی که دارن که همه انشالله دارن قرآن رو نگاه میکنن، آیات رو دقت میکنن، یه طرف معادله از ما کان للنبی تا اولی قربا قرار دادیم، طرف دیگر معادله رو مساویش رو قرار دادیم من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. از اون طرف معادله معنا میکنیم، باید این طرف معادله به ما تساوی رو بده، اگر نده معادله برقرار نمیشه و غلطه. میگوییم که زمانی که روشن شد بر ما که یک مشرک یا گروه مشرکین 100% اهل دوزخ هستند و اهل جهنم هستند، این برای معادله چی؟ هیچ نبی و هیچ کسی که مؤمن هست حق طلب آمرزش برای این چنین مشرکی را چی؟ نداره. پس قرآن کریم آمده شرطش هم اینجا گذاشته. اگر میفهمود ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا آیه تمام بود، حق با آقای مستشکل بود تا اینجاش، که آیه مطلقا فرموده که هیچ کس طلب استغفار برای مشرک رو چی؟ نداره. اما آیه بعد داره، ادامه داره، فقط من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. زمانی ما حق طلب آمرزش برای این مشرک یا مشرکین رو نداریم که اون مشرک چی باشه؟ حتما 100% دیگه ما یقین کنیم که اهل دوزخ هست. اون موقع قرآن کریم میفهمد دیگه حق طلب آمرزش برای چنین فرد مشرکی رو نداره. حالا دقت بکنید، این قسمت اول که روشن شد، دقت بکنید در قسمت بعدی آیه که آیه 114 هم هست، ادامه همین آیه است از سوره مبارکه توبه. اگه همه دوستان قرآن رو جلوی خودشون باز بکنن و به آیات نگاه بکنن، هم کم کم معانی رو چه از طریق ضبط باشه، نوار باشه، چه حضوری باشه، هم کم کم معانی رو آشنا میشیم، چگونه معنا کردن قرآن کریمو، چگونه ما معادلات رو در آیات بعضن باید برقرار بکنیم، چگونه نتیجه گیری، چگونگی بررسی اشکالات در آیات قرآن و اینا رو همه رو همینجوری درسش یاد میگیریم، خیلی راحت هم یاد میگیریم، کاری نداره. ولی قرآن جلوم باشه، کلمه به کلمه آیاتی که میگیم مشخص بشه، معنا بکنه. قبل از اینکه آیه 114 همین سوره رو که ادامه این آیه شریفه هست ما معنا کنیم، این مقدمه را عرض میکنیم. ما متوجه شدیم که اینو متوجه شدیم از آیه 113 این سوره، سوره توبه، که چی؟ دقت بکنین خانمان، دقت بکنن که ما میتوانیم برای مشرکین طلب آمرزش بکنیم. فقط یک گروه از مشرکین استثناء شدن که ما نمیتونیم براشون طلب آمرزش بکنیم. اون یه گروه چه گروهی هست؟ گروهی که 100% ما یقین کنیم که اینا اهل چی هستن؟ اهل آتشن. دیگه اینا برگشتی در کار نیست براشون. این چنین مشرکینی رو ما نمیتونیم براشون طلب آمرزش بکنیم، ولی مشرکین دیگر رو میتونیم طلب آمرزش بکنیم. این از آیه ما متوجه میشه. از عقلمون هم حالا کمک میگیریم قبل از اینکه آیه 114 همو معنا بکنیم. عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما میگوید که 124,000 پیامبر برای چی اومدن؟ 124,000 پیامبر اومدن که افراد گمراه رو هدایت بکنن، مشرک رو موحد بکنن، یعنی آدمی که شرک میورزه بیارن اهل توحیدش بکنن، خداپرستش کنن، درسته؟ بت پرست و خداپرست کنن، ستاره پرست و خداپرست کنن، شیطان پرست و خداپرست بکنن. پیامبران برای این آمدن دیگه، مبعوث برای این مطلب شدن دیگه. پیامبران نیامدن مسلمان رو بر هدایت مسلمان بیفزاین یا مسلمان رو هدایت بکنن، نه، آمدن کافر رو مسلمان بکنن، آمدن منافق رو انقدر بر روی ذهن منافق کار بکنن که منافق دست از نفاقش بکشه و اون هم بیاد مسلمان و مؤمن واقعی بشه. پس آمدن پیامبران اساس عقل ما هم این رو حکم میکنه که اساس مبعوث شدن پیامبران و برانگیخته شدن پیامبران به پیامبری به این خاطره که مشرک دست از شرکش برده، کافر دست از کفرش برده، منافق دست از نفاقش برده، همه اینا بیان بشن موحد به معنای واقعی و مؤمن به معنای واقعی. عقل به ما میگوید که اگر پیامبران برای این کار نیامده باشن، برای فقط مسلمان ها برانگیخته شده باشن، که اصل هدایت پیامبران زیر سوال میره. اصلا آمدن پیامبر چه معنی؟ مسلمان که راه خودش رو پیدا کرده. اگر ما اینو بخوایم بپذیریم، قول مستشکل رو، که هیچ پیامبری حق طلب آمرزش و هیچ مؤمنی حق طلب آمرزش برای یک فرد مشرک نداره، پس همواره باید از مشرکین همه مؤمنین تبری بجویند، این که رسم هدایت نمیشه. یه مشرکی میاد جای شما، یک مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی، یک بودایی، یک بت پرست میاد جلوی شما، شما بهش میگی که آقا، یا خانوم یا آقا، هرچ برخورد با شما میکنه، توی دانشگاه با شما دوست میشه، همکلاسی شماست، شریک شما میشه مثلا در کار، ناچارن استرارن هر جور عمدن صحبند هر صورت، در مسافرتی هم سفر میشه با شما که مسافرت مخصوصا طولانی باشه، هم اتاق شما میشه، هم مأموریت شما میشه در یک مأموریت اداری که به خارج برید داخل هر جا میخواد باشه و الی غیر نهایت. شما با این مشرک اگه حسب این آیه که مستشکل ازش این گونه برداشت میکنه، داریم مسیر عقل رو طی میکنیم و اول شرعاً اثبات کردیم که اصلا قرآن همچین چیزی رو چی نمیفرماید. این تموم شد آیه 113. داریم عقل، از نظر عقلی هم داریم آیه رو بررسی میکنیم که هممون یاد بگیریم چگونه برداشت عقلی میتونیم داشته باشیم. ببینید چقدر زیباست. یعنی در واقع میخوایم بگیم اون چرا که شرع صحبت میکنه مطابق عقل، هیچ مشکلی نداره. عقل به ما میگه آقا یه همچین مشرکی اومده، با ما هم سفر شده، با ما شراکت کرده، همکلاسی ما، تو دانشگاه، تو مدرسه و و. اگر این آیه قرآن اونجوری که مستشکل برداشت میکنه درست باشه، ما برای هدایت این مشرک و اسلام آوردن این مشرک، مسلمان کردن این مشرک دستمون بسته است، هیچ کاری باش نمیتونیم بکنیم، همش باید ازش تبری بجوییم، لباسمون رو جمع کنیم بریم یه گوشه‌ای بشینیم، بگیم آقا دست به ما بزن، نه پا به ما بزن به قول معروف، نه با ما صحبت و تکلم کن. قرآن به ما فرموده که اصلا تو یک حالتی داری که ما حق طلب آمرزش هم برای تو نداریم، یعنی نمیتونیم از خدا بخوایم که خدا تو رو هدایتت کنه، خدا تو رو بیامرزده، خدا یه کار کنه که تو گناهانت آمرزیده بشه، دست از این شرکت برداری. این یک دونه مشرک رو کره زمین هیچ وقت ایمان چی نخواهد آورد، اصلا بدتر میشه در اون شرک خودش، در اون نفاق خودش، در اون کفر خودش لجاجت میبرسه و حقا با اون میگه آخه کسی زیر بال ما رو نمیگیره، اصلا اینا حاضر نیستن با ما صحبت بکنن. این چه دینیه که انقدر بی منطق هست و دین حالا اون اسمشو بذاره مثلا خشونت هست، خشن هستن این افراد؟ چرا خشونت بیجا، نه خشونت باجا؟ پس عقل هم حکم میکنه که برداشت مستشکل از این آیه نمیتوانه درست باشه. پس هم شرع هم عقل که مطابق با هم هستن به ما این رو فهماندن که برداشت مستشکل از این آیه درست نیست. اما آیه 114 همو دقت بفرمایید: و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ام موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. می فرماید که اما از کجا داریم می خونیم؟ وما کان استغفار، وما کان استغفار، وما کان یعنی و نبود استغفار ابراهیم، یعنی سلیسش بخوایم معنا کنیم جمله سلیس و روانش این میشه. اما طلب آمرزش ابراهیم علیه السلام برای عموش آذر به خاطر و به لحاظ اون وعده ای بود که به عموش اون وعده رو داده بود، بهش وعده داده بود که من برای طلب آمرزش میکنم و این کار رو انجام داد، برایش طلب آمرزش کرد. بعد از این که طلب آمرزش کرد یه مدت زمان دیگه هم گذشت، بردباری کرد، حلم ورزید، صبر کرد که شاید این به واسطه این عمل حضرت از مسیر کج شرک برگرده، مسیر توحید در پیش بگیره. اما آذر این عمل رو انجام نداد، یعنی از مسیر شرک و کفر بر نگشت، در همون مسیر خودش ثابت ماند. بعد می فرماید، ببینید چقدر زیباست، چقدر جالبه: فلم ما تبین له انه عدو لله، وقتی که برای حضرت روشن شد که دیگر این بر نمی گردد و در مسیر شرک خودش 100% باقیه، نمی خواد برگرده، لجاجت داره می ورزه در اون مسیر شرک، به هیچ صراطی مستقیم نیست، دست از کفر خودش و الحاد خودش بر نمی داره، تبین له انه در واقع دشمن خدای تعالی هست، یک کسی که عناد داره می‌ورزه، لجاجت میکنه در اون شرک و کفر خودش، خب میشه دشمن خدای تعالی دیگه. وقتی که حضرت براش روشن شد که آقا این دیگه فایده نداره روش کار بکنی برای اینکه هدایت بشه، خیلی جالبه، ببینید تبرأ من دیگه اومد، از اینجا بعد ازش بیزاری جز، یعنی دقیقاً این خود آیه شریفه 113: من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یعنی این شرط محقق شد که حضرت براش روشن شد که دیگه رو ذهن آذر کار کردن هیچ فایده ای چی نداره، این برگشتی درش در کارش چی نیست. وقتی اینجوری شد قرآن میفهمد که تبرأ من، ازش دیگه بیزاری جز، یعنی همین آیه همین شرط محقق شد. زمان عرض خدمتون که ایجاد شد، این زمان نتیجهش مشخص شد، زمان من بعد ما تبین لهم، یعنی انهم اصحاب الجحیم، حضرت برای شوشن شد که این 100% جهنمی و دوزخیه، فایده نداره. وقتی فایده نداره آیه رو حضرت، ببینید آیه چقدر در کنار هم معنای جالبی میده دیگه، حضرت وقتی برای شوشن شد، حضرت طبق آیه شریفه تبرأ من، ازش بیزاری جز. ببینید قرآن این عمل ابراهیم علیه السلام رو چقدر زیبا تأویل و تفسیر می فرماید، خیلی جالب، برای اینکه بگوید که ابراهیم در این مسیر خیلی رنج کشید که شاید این و امثال این برگردن به دین و به مسیر هدایت. می فرماید ان ابراهیم، نگاه کنید به آیه 114، لأواه حلیم، ابراهیم قطعا یه آدم بسیار بردبار، با حلم، با سعی صدر و اواه و خدا ترس بود. یعنی چقدر قشنگ توصیف میکنه، یعنی خیلی حلم ورزید، بردباری کرد واقعا. ولی وقتی که دید این تبین له انه عدو لله، تبرعمن، ازش دیگه بیزاری جز. اون زمان دیگه میدونه که دستور خداوند اینه که تا اینجا رو ما حق داریم هدایتش بکنم، از اینجا به بعد دیگه این اهل هدایت که نیست، دستور اینه که آقا چیه؟ انهم اصحاب الجحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اینجا دیگه نمیتونیم براش استغفار کنیم، از همونجا دیگه حضرت باهاش کاری نداره، نه تنها کاری نداره بلکه ازش براءت میجویه، دوری میجویه. دقت شد؟ خوب اگر گوش کنین یک مرتبه گفتن این بحث کفایت میکنه. استدعا میکنم ادامه آیات دقت داشته باشی. این تا اینجا. پس عقل و شرع حرف مستشکل رو در این زمینه رد میکنن که این حرف صحیح نیست، که هیچ نبی و کسی که ایمان آورده حق نداره برای یک مشرک یا مشرکین طلب آمرزش بکنه. نه، این گونه نیست. میتونه طلب آمرزش بکنه تا یه مدت زمانی. مدت زمانش که یه اون موقعی که 100% دیگه اون مشرک مشخص بشه بر ما که اون چیه، اهل دوزخ هست. این همون کاری که ابراهیم علیه السلام کرد. اون موقع باید همون کاری که ابراهیم کرد ما هم انجام بدیم. تبر امن، ما هم تبری بجوییم، براءت بجوییم. خب این بحثی است که از این طرف آیه شریفه ما مطرح کردیم، عقلا و شرعا اثبات کردیم که حرف مستشکل اینجا حرف باطلی است. یک صلواتی محبت بفرمایید. اینجا مستشکل حرف دیگری دارد، میگوید که در آیه چهارم سوره ممتحنه، که دوستان این آیه را حتما انشاءالله جلوی روی خودشون دارن، خانم ها و آقایون آیه را دقت میفرماین، میفرماید که در این آیه خود خدای تعالی هم این عمل ابراهیم رو استثناء زده، به غیر از این فرموده که در کارهای دیگرش الگوی خوبی بوده، ولی در این یک کار الگوی خوبی نبوده اون حضرت برای شما، بلذا برید ابراهیم رو الگوی خودتون قرار بدهید غیر از این یه دونه کارش. میگیم کجا همچین چیزی؟ مستشکل میگوید که در آیه 4 سوره ممتحنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. عجب، مستشکل تا اینجا رو خونده بود که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، بعد اومده بود آخر آیه رو چسبونده بود به اینجا، الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک، دیگه وسط آیه رو برای ما نخونده بود. اما ما که الان آیه رو میگذاریم جلومون مطالعه میکنیم، میبینیم نه، آیه یک وسطی داره، یک اولی داره، یک آخری داره. این مهمترین کاریست که در مباحث مناظره ای باید صورت بگیر، یعنی باید انسان نه تنها در قرآن کریم، این درس بزرگ رو من گرفتم به شما انتقال میدم، هر زمانی هر حرفی رو فقهی حکمی باشه، آیه از آیات قرآن، حدیث از احادیث، روایت از کتب روایات برای بنده و شما بیارن، حالا این در بحث شرعیات، در بحث مسائل عقلی هم همینطور. من میخوام به شما این درسو که انتقال دادن به من و برای من درس بسیار طلایی و مهمی بوده و منو خیلی در امور زیاد موفقم کرده، میخوام به شما رایگان در اختیار شما قرار بدم، چون رایگان خودم اینو گرفتم، ولی خب سالها مشقت کشیدم تا یک لحظه خاصی اینو از استاد فرا گرفتم، حالا میخوام رایگان در اختیار شما قرار بدم. در مورد مسائل شرعی، در مورد مسائل عقلی، در مورد مسائل سیاسی و امثال اینها که ساختن شایعه و پراکندن شایعه بسیار میتونه باشه، یعنی یک گستردگی خاصی داره برای خودش، تا زمانی که به اون چرا که حقیقت هست، که ما بهش میگیم به ماهو و حقیقت، اون چرا که حقیقت مطلب هست خودتون دسترسی پیدا نکردید، حرف رو باور نکن. فلان آیه میفرماید اینجور، جواب چیه؟ قرآن رو بیارید باز کنید من آیه رو بخونم. بعد آیه رو میخونم متوجه نمیشم، من باید این آیه رو تفسیرش رو مطالعه کنم، آیات دیگرم در کنار این بذارم، ببینم این آیه با آیات دیگر در قرآن کریم تفسیر شده یا نه. ببینید نکات ارزشمندی است دارم عرض میکنم خدمتشون، اونا رو ببینید. یک صلوات دیگه هم معبد بفرمایید. فلان حدیث در کتاب حدیث آمده، اینجور فرمودن، ببینید من نوشتهش را هم دارم، من باید فلان کتاب رو ببینم، این حدیث رو نه تنها فارسی، عربی این حدیث رو ببینم، بعد سپس اگه دیدم که چیزی ازش سردن نمیارم، برخلاف عقل و شرع هست و گیج میکنه انسان رو، باید برم مأخذ حدیث رو هم ببینم. متاسفانه ما عمل نمی کنیم این کار رو، می شنویم ولی عمل نمی کنیم. اگر این کار رو ما عمل کردیم، شما یک فرمول بسیار طلایی در تحت اختیار شما هست که هیچ وقت از این بابت زمین نخواهید خورد در بحث ها و مناظره. فلان روایت، فلان وقعه تاریخی، وقعه یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد، من باید برم ببینم تو کتاب تاریخ کدوم کتابه، آدرسشو بفهمید ببینم، من یک جایی دیدم، اینها فایده نداره، من باید برم این کتابو ببینم بخونم. در فلان کتاب فلان نویسنده این حرفو میزنه، باید من متن اون کتاب رو ببینم، صدرشو ببینم، ذیلشو ببینم، وسطشو رو همچی ببینم، یعنی مطلب رو به صورت مقطع برای ما نیارند. بسیاری از زمین خوردن‌های ما در مسائل اجتماعی، در مسائل تحقیقی همینه، یعنی دیگران برای ما مطلب میارن، ما اصلا مطالعه نکرده، هنوز رو هوای مطلب رو نگرفته، مثل خیلی معذرت میخوام، ادعی از، نه همشون، از مداهین میریم نقل میکنیم، میگیم علاما نقل، که حالش نداریم بریم تحقیق بکنیم، میگه علاما نقل اینجوری گفتن، علاما نقل فلان. حالا ممکنه این علاما نقل البته درست باشه، ممکنه این علاما نقل چی درست نباشه. اگه ما بگن کجا، میگه ما یک مدعی دیگه اتفاقا میخوندیم، خیلی وقتی که خون مردم خیلی گریه کردن، گفتیم ما مجلس سر یه جوری اشک مردم در بیرون، گفتیم همینی بیان بگیم. حالا ممکنه البته حفظ صحت بشه، ممکنه نشه باشه، وای به اون روزی که حفظ صحت نشه باشه، چه ضربه‌ای به اسلام میزنه. مسائل سیاسی و سیاست هم همینطوره، یعنی انسان یک چیزی رو میشنوه، باید حتما نسبت به صحت اون چیز اطمینان حاصل کنه، وگرنه بسیاری از کشورها در این مورد زمین خوردن و همکنون هم دارن میخورن، دودش داره چشمشون میره سر اینکه یک مطالبی رو اصلا از بنیاد، این مطلب رو اصلا خراب به عرض رسوندن، مطلب فاسد بوده، اصلا مطلب این نبوده، باطل به عرض رسوندن. آقا این آقا و این آقایون و این اهل این کشور و اهل این شهر و دیار نرفتن تحقیق بکنن، همینجور دربست این مطلب رو گرفتن، فاسد هم ذهنشون نشسته، بر اساس اون فاسد 50 ساله دارن فاسد زندگی میکنن، باطل زندگی میکنن، اصلا مطلب این نبوده. اگه اینا اینو نمیگرفتن، چه رمزهای رموز خوشبختی در دستشون بود، کلیدهای خوشبختی در دستشون بود، یا میتونستن به درجات خوب و متعالی برسن. اما دشمن اینا رو با این شایعه‌های بی اساس، اراجیف، باطل، که در لغت بهش میگن خزعبلات، خزعبلات یعنی حرف حقی که، حرف باطلی که زینت داده شده باشه، بهش میگن خزعبل و جمعش خزعبلات هست، یعنی حرف باطلی که زینتش میدن، شبیه حقش میکنن. اینها رو همه رو اراجیف و خزعبلات و اینها رو کنار هم چیدن، روایات مجعول، احادیث مجعول، آیات مقطع و تحریف شده کنار هم میشنن، یه تفسیری برای من و شما میگن، یه تصویری تو ذهن ما ایجاد میشه، حالا خدا این درست هست یا نه، اگر درست نباشه که وای به حال ما، زندگیمون بر اساس اون تصویر ترسیم میشه و سپس طی میشه، یعنی 50 سال ما اصلا کج داریم زندگی میکنیم. خب شما ببینید که در آیه 114 میفرماید که و ما کان استغفار، این آیه رو خوندیم از خدمت 114 سوره توبه، معذرت میخوام، آیه 4 سوره ممتحنه میفرماید که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، اما بعدش چی میفرماید؟ که قطعاً برای شما، قد کانت لکم، قطعا برای شما، اسوتون، اسوه یعنی الگو، روش، سیره، حسنتون یعنی نیکی و نیکو، فی ابراهیم، که در ابراهیم میگه قطعا برای شما سیره و روش ابراهیم. خب اینجا یه تیکه ادامه داره، ادامهشو ببینید آقاشون، یه واو عطف ما داریم، یعنی چسبونده جمله قبلی رو به جمله بعدی از نظر ادبی. والذین معه میفرماید که قد کانت لکم اسوه حسنه والذین معه، یعنی عطف میشه دیگه، وقتی عطف شد یعنی چه فی ابراهیم باشه چه نباشه، این والذین معه مشمول قد کانت لکم اسوه حسنه چی هستش؟ قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. یعنی چی؟ یعنی این که قطعا برای شما سیره و روش ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودند سرمشق خوبیه، اسوه حسنه است. پس اینجا تنها ابراهیمو نداره تو آیه شریف، یه عده دیگه هم که با ابراهیم هستن، که ایمان آوردن، از ایمان آورندگان و مؤمنین با ابراهیم هستن، اونا هم داره. میفهمید سیره اینا برای شما سرمشق خوبیه. اینا مگه چیکار کردن؟ آیه ببینید بعدش کلمه از داره، زمانی که هنگامی که این عمل رو انجام دادن شدن برای شما چی؟ سیره الگوی چی؟ الگوی حسنه. سیره و روششون الگوی حسنه برای شما شد زمانی که این عمل رو انجام دادن. اگر اینجا شما بخوای حضرت ابراهیم علیه السلام رو با اون ادامه آیه فقط بخواد بگه ابراهیم علیه السلام بوده، والذین معه چی کار میکنی؟ در آیه داری که اینا هم با ابراهیم بودن، اینا هم قرآن روششون رو روش خوبی دونسته، الگوی خوبی اینا رو دونسته، فهموده اینا هم برای شما الگوی خوبی هست. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. حالا ادامه آیه، زمانی که چی؟ این عملو انجام دادن، این اسوه حسن است برای شما. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، زمانی که اینها اومدن به قومشون گفتند، چیا؟ ابراهیم و چی؟ اصحابش. به قومشون گفتن که آقا انا براء منكم، ما از شما بیزاریم، براءت میجوییم. و مما تعبدون من دون الله، و بیزاریم از اون چرا که شما میپرستید غیر از خدای تعالی. اگه خدا رو بپرستید ما با شما ایم، شما با ما اید، شما موحد میشید، ما موحدیم، اما شما غیر از خدا رو میپرستید، من دون الله یعنی غیر خدا، ما از اونها هم بیزاریم که شما دارید میپرستید، از اون بتا، ماها، ستاره ها، خورشید ها، هر چی که میپرستید. خب ادامهش دقت کنید، کفرنا بکم، به شما کفر میورزیم ما. پس کافر همیشه هم بد آدمی نی، اگه آدم کافر به بت پرست باشه خوبه، ما کفر میورزیم به شما، کافریم به شما، درست؟ کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء و ابدا. دیگه چی؟ پس یه بار دیگه سریع تکرار میکنیم، ما از شما بیزاریم، یک، دو، از اون چرا که میپرستید غیر از خدای تعالی هم بیزاریم، سه، به شما کافریم، کفر میبرزیم ما، چهار، و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء و ابدا، بین ما و بین شما دشمنی و کینه به طور دائم آغاز شده، حتی تؤمنو بالله وحده، مگر تا زمانی که شما به خدای واقعی چیکار کنی؟ ایمان بیاری. تا زمانی که ایمان به خدای واقعی نیاوردید، بین ما بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنو بالله، بین ما دشمنی و کینه و بغض به طور آشکار، چون میفهمد بینکم العداوة والبغضاء، به طور آشکار کینه و بغض و اینا به طور آشکار در جریان خواهد بود و در خلوت و در جلوت ما با کینه نسبت به شما داریم، دشمنی به شما داریم، به یک شرط اون دشمنی و کینه قطع میشه، زمانی که حتی تؤمنو بله بالله، تا زمانی که تؤمنو بالله وحده، تا زمانی که به خدای تعالی ایمان بیارید که خدا یکیه، وحده است، خدا یکتا. حالا ادامه آیه رو ببینیم. الا قول ابراهیم لعبی لأستغفرن لک و ما املک لک من الله من شعی. حالا آیه رو از اول یه بار سری معنیشو میخونیم. قطعا برای شما سیره و روش ابراهیم و کسانی که با او بودن سرمشق خوبی است، زمانی که به قومشان گفتند ما از شما بیزاریم، از آن چه میپرستید نیز بیزاریم، به شما کفر میبرزیم، بین ما و شما دشمنی و کینه به طور دائم آغاز شده و وجود خواهد داشت، تا زمانی که ایمان به خدای واحد و یکتا بیاورید، جز گفتار ابراهیم به پدرش که گفت هر آینه قطعا برای تو آمرزش می طلبم و من ابراهیم برای توی پدری که البته به معنای عرض کردیم معنای واقعش عمو هست، به عموی خودش گفت من برای تو آمرزش می طلبم و من ابراهیم برای توی عمو در پیشگاه خداوند مالک هیچی نیستم، خداست که باید تو رو بیامرزه، فقط آمرزش در ید خدای تعالی است، درست؟ خب این الا قول ابراهیم اینجا به چی برگشت؟ مستشکل میگه که پس اینجا این استثناء چیه که میفرماید که آقا اسوه حسنه است ابراهیم؟ البته او حالا نگفت که و کسانی که با ابراهیم هم، ما خوندیم آیه رو که میفرماید و کسانی که با ابراهیم هم مثلا اسوه حسنه هستن. مستشکل میگه اینجا استثناء مگه به ابراهیم بر نمیگرده که الا قول ابراهیم؟ ابراهیم فقط گفتارش، اینجا مستشکل میگه گفتار خطاست، اشتباه کرده، برای پدرش آمرزش خواسته، نباید آمرزش میخواسته. ما میگیم اگه این اسوه حسنه، در واقع این استثناء رو بیاییم بزنیم به اسوه حسنه، که خب اینجا یه مطلب پیش میاد، بالانس اعتقادی ما به هم میخوره. ابراهیم که اون درجات عالیه رو در نزد خداوند متعال داره، کار اشتباه انجام داده، ولی والذین معه استثناء بهشون نمیخوره، کار درست انجام دادن، یعنی اونا درجهشون از ابراهیم میره چی؟ میره بالاتر، بدون هیچ اشتباهی اونها روششون روش حسنه است و اسوه و الگوه برای ما هست، ولی ابراهیم روشش کلن اسوه و حسنه نیست، یه استثناء داره، یعنی درجه والذین معه از ابراهیم میره چی؟ میره بالاتر. و اینو هیچ مفسری، هیچ آدم عاقلی قبول نمیکنه. پیغمبر رو خدا فرستاده یه عده به پیغمبر ایمان بیارن، یعنی در واقع همون ایمان به خدای تعالی. اینجا پیغمبر خودش خطا میکنه، درجه اونایی که ایمان آوردن از پیغمبر درجهشون میزنه بالا. این خب نه با عقل جور در میاد نه با شرع جور در میاد. پس این استثناء به چی میخوره اینجا؟ این استثناء میخوره به قائز قالول قومهم انا برعاء منکم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مقدمه رو باید عرض کنیم، اینو توضیح بدیم، مقدمه خیلی کوتاه مبتنی بر همون آیه 113 همی که براتون توضیحش رو عرض کردیم تا این اشکالم روشن بشه. ما از آیات قرآن کریم در میابیم که ما دو نوع مشتک و یا گروه مشتکین در قرآن کریم داریم، دقت بکنید. یک گروه مشرکین یا فرد مشرکی که به هیچ عنوان قابل هدایت شدن نیست، انهو یا انهم اصحاب الجحیم هست، اهل دوزخه، و این خیلی مطلب مهمیه باید حتما یادداشت بشه. این مشرک یا مشرکینی که همش در حال لجاجته، اناده، میخواد یه ضربه مسلمان ها بزنه، یه جایی رو فقدانی پیدا بکنه، خلعی پیدا بکنه، اون حرکت مرموز خودش رو انجام بده و ریشه یک مسلمان رو بزنه، میخواد سر به تن مسلمان ها خلاصه نباشه، مثل صهیونیست امروزه در روی کره زمین دیگه، اصلا اینا علنا میگن که ما قوم برترین و همه اینها برده های ما هستن، این جزء اصول اولیه اینها هست، درست؟ این میخواد به هر نحوی شده ضربه خودش رو بزنه. یک گروه مشرک یا مشرکین اینا هستن، میخواد سر به تن مسلمان ها و موحدین دیگر اصلا نباشه. قرآن میفهمد با این مشرکین چجوری برخورد کن، میفهمد که همون کاری که ابراهیم کرد، یعنی تبرع من، از اینها براءت جست، شما باید براءت بجوید. قرآن طبق این آیه میفرماید همینی که اینجا گفتن این اسوه حسنه اینه، با اینها همین برخورد داشته باشید. چجوری؟ برعاء منکم ممما تعبدون من دون الله،
کفرنا بکن بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء و ابدا، باهاشون به این صورت بشین. این گروه مشرکین رو. دوم گروه مشرک یا مشرکینی هستن که اینها اهل جنگ و خونریزی نیستند، اهل عناد و لجاجت و کینه و بغض نیستند. اینها افرادی هستند که جاهلند، یا حرف حق بهشون نرسیده یا حرف حق بهشون رسیده، به قول ما دارن به نوعی تقیه میکنن یا تحت فشار هستند. اگر هم نیان ایمان بیارند، آدمی هم نیستن که اهل دعوا باشن و کینه باشن و بغض مسلمان‌ها رو در دل، کینه مسلمان‌ها در دل داشته باشن، نسبت به مسلمان‌ها بغض و عداوت و دشمنی داشته باشن. قرآن هیچگاه در هیچ آیه‌ای نفرموده که با اینها بیاین جنگ بکنین و از اینها براءت بجویید. نه، میفرماید اینها رو تا زمانی که تو اون گروه نرفتن باهاشون مدارا کنید، حتی براشون طلب استغفار هم اگه بکنید هیچ مانعی نداره و کار خوبی همچی هستش. تو همین آیه همین رو میفرماید، میفرماید که این گروه مشرکین، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، میفرماید که این عملی، عمل ابراهیم و کسانی که با این گروه اول مشرکین که ما گروه یک نامشون رو گذاشتیم، گروه یک، با این گروه این گونه برخورد کردن که براءت جستن از چیزی که میپرستیدن، هم براءت جستن، به اینها کافر شدن، بینشون اعلام کردن بین ما که موحدین و شما مشرکین کینه و عداوت و بغض تا ابد وجود داره تا زمانی که ایمان بیارید، قرآن میفهمد این عمل ابراهیم و کسانی که باش بودن مؤمنین با او، این عمل عمل حسنه و نیکویی است با این گروه مشرکین، با این گروه مشرکین، یعنی گروه شماره یک. اما قرآن میفهمد یادتون باشه با گروه شماره دو این عمل انجام ندیده. از کجا معلوم میشه؟ آیه اینو میفهمد از الا قول ابراهیم، میفهمد این عمل ابراهیم با گروه یک درست بوده و مؤمنین اصحاب ابراهیم علیه السلام درست بوده. اما یادتون باشه همه جا اینگونه با مشرکین برخورد نکنید. قرآن میفهمد یه گروه شماره دو هم دارن، الا قول ابراهیم لعبی کمو آذر بود لاستغفرن لک. عمل ابراهیم در اونجا مشمول این آیه نمیشه، حواستون باشه ها، استثناء میکنه از این که این عمل ابراهیم که با عموش انجام داد، براش طلب استغفار کرد، برای اینکه عموش دو مرحله داشت در طول زندگیش، آذر دو مرحله داشت. یک، اول تا زمانی که بر ابراهیم علیه السلام روشن نشده بود که این جزء مشرکین درجه یک هست، ابراهیم او رو جزء مشرکین درجه دو میپنداش و درستم بود طبق آیه قرآن کریم، باید هم همین گونه باش برخورد میکرد. میفهمد همه شما باید مثل ابراهیم همین گونه برخورد بکنید. وقتی مشرک گروه یک شد، درجه یکی باش برخورد بکنید. اما تا زمانی که درجه یکی نشده، باید درجه دویی باش برخورد بکنید. الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لک. زمانی که ابراهیم از در پدرش طلب آمرزش کرد، اینو قرآن داره از چی استثناء میکنه؟ از اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، از این تیکه آیه داره استثناء میکنه. یعنی میگه این عمل درسته، ولی این استثناء هست که اگه مشرک مثل مشرک عموی ابراهیم بود تا زمانی که هنوز روشن نشده بود که این از افراد جهنمی و دوزخی است و به هیچ وجه قابل هدایت نیست، کاری که عملی که ابراهیم انجام داد عمل درستی بوده. اینجا با اینها این گونه برخورد کرده، با اون فرد در اون زمان اون گونه برخورد کرده. الا قول ابراهیم از چی استثناء میخوره؟ از اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، نه از قد کانت لکم اسوه حسنه. چون اگه اونجا بگیم از اسوه حسنه چیز شده، اون وقت والذین معه بر ابراهیم چی میشن؟ برتر میشن. و تازه با آیات دیگر قرآن هم نمیخونه که الان براتون تلاوت خواهیم کرد. از کجا در میاریم که ما مشرک دو گروه داریم؟ از خود قرآن کریم، که با یک گروه باید همواره سر جنگ داشته باشیم، حواسمون جمع باشه، شمشیرشو بلند کرد قبل از اینکه فرود بیاره ما باید بزنیم، گردنشو بزنیم، تفنگشو بلند کرد قبل از اینکه شلیک بکنه ما باید شلیک کنیم، مخشو داغون بکنیم. این یه گروه مشرکینه. یه گروه هم قرآن میفهمد نه باهاشون مماشات و مدارا کنیم تا زمانی که با شما کاری ندارن، سر جنگ و دعوا ندارن، کینه از شما به دل ندارن، نمیخوان سر به تن شما نباشه، نمیخوان ریشه شما رو بزنن، نمیخوان ضربه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی، اخلاقی غیره به شما وارد کنن. اینها آدمایی هستند که ضعیفن، مستضعف فکری هستن، باهاشون کار کنید انشالله هدایت میشن. آیات دقت کنید، من براتون میخونم، یک صلواتی بفرستید. ببینید این آیه رو، از این آیه شروع میکنی بعد سراغ اون دو آیه ان شاء الله میری. آیه 159 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من آیه رو دقیق میخونم که ممکنه فرصت نکنیم که دوستان قرآن هاشون رو باز بکنن و بخوان آیه رو نگاه کنن. میفهمد خطاب به خود پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هستش که پیامبر رحمت نامیده شد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. خطاب پیغمبر خداوند متعال میفهمد که به خاطر رحمت الهی هست ای پیغمبر که ما اون رحمت رو در دل تو قرار دادیم، لقب رحمت للعالمین به تو دادیم که مهربان باشی بر این امت. میفهمد به خاطر اون رحمت الهی است که تو بر اینها نرم و ملایم شدی. بر کیا؟ بر مشرکین، بر کفار، بر منافقین. منافقینی که اول نفاقشون هست در واقع، هنون هم مثل مشرکین اهل 100% آتش نشدن که دیگه از هدایت خبری نباشه درشون. به خاطر اون رحمت الهی است که بر ایشان نرم و ملایم شدی. و اگر سخت دل بودی ای پیغمبر، ولو کنت فظا غلیظ القلب، یه جوری بودی که اصلا ترحم نداشتی، رحم نمی کردی، دلت سخت بود، نرم نمی شد، اگر اینجوری بودی هر آینه، آها، لنفضوا من حولک، هر آینه اینا از دور ور تو چی می شدن؟ لنفضوا یعنی پراکنده می شدن از دور ور تو. پس اینجا چی رو به ما این آیه می آموزه؟ می آموزه که اگر ما بخوایم که کسی رو جذب بکنیم باید زبان چی داشته باشیم؟ زبان منطق و خوب نیکو داشته باشیم که یه مشرک رو جذب کنیم. اما چه مشرکی رو؟ مشرکی که قابل هدایت چی؟ باشه، نه مشرکی که با ما سر جنگ داره. ما بریم با یه مشرکی شروع کنیم صحبت کردن، هر کی ادم میاد تو آمریکا، میاد انگلیس، میاد صهیونیسم، میاد هر کیو میبینن، آقا چیکار کنیم؟ گفتگو کنید آقا، رایزنی کنید، مذاکره. اسلام باب مذاکره رو باز کرد؟ نه آقا، قرآن داره میفهمه اسلام هم که بابی باز نکرده. اسلام باب مذاکره رو با کسی باز کرده که لیاقت مذاکره کردن چی؟ آها، لیاقت مذاکره کردن داشته باشه. اون کسی که خنجر رو بسته زیر عبای خودش، زیر قبای خودش، زیر کت خودش، زیر لباس خودش، آمده میخواد حق بازی کنه، کلک بزنه، اسلام میگه قبل از این که خنجرش بکشه بزن گردنشو بنداز. اینجا به پیغمبر میفهمد نرم و ملایم، خدا تو رو نرم و ملایم برای اینها قرار داده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از دورور تو پراکنده نشن. فاعف عنهم، پس اونها رو ببخش و برای ایشان واستغفر لهم، طلب آمرزش بکن. درست شد؟ حالا اون دعایه ای رو که من ادامه همین سوره ممتحنه است که دوستان انشالله دارن سوره ممتحنه رو جلوشون باز هست، دقت بکنید ادامه همین سوره هستش، آیه هشتم همین سوره است. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی ما می‌خوایم دو آیه بخونیم که این دو آیه ثابت بشه برای همه ما که گروه یک مشرکین وجود داره که اصلا لیاقت مذاکره کردن اینا مذاکره ندارن، گروه دو مشرکین که نه، میشه رو ذهن اینها کار کرد و اینها رو هدایت کرد، و اسلام یک نوع برخورد رو با کفار و مشرکین قرار نداده. چند نوع برخورد قرار داده؟ دو نوع. با همه نمیشه گفتگو کرد. آیه هشتم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. عجب آیه ای، ان الله یحب المقسطین. دستور میفهمد خداوند متعال، دستور نهی، خداوند شما رو ای مؤمنین که پیامبرم جز بتونه نه نفرموده نسبت به کسانی که با شما به خاطر دینتان به جنگ نیامده اند و در صدد راندنتان از موتنتان نشده اند. خدا شاید اینکار دیشب این آیه نازل شد. ببینید چقدر قشنگ داره مسیر رو به همین فلسطینی‌ها نشون میده و متاسفانه رهبر این فلسطینی‌ها چه خیانت بزرگی به اینها کرد که اینها رو به این روز نشوند، که اینو بعد در بحث تبلیغات بهش اشاره کرد. خداوند شما رو نهی نفرموده نسبت به کسانی که با شما به خاطر دینتان به جنگ نیامده اند و در صدد راندنتان از موتنتان نشده اند. نهیتون نکرده که چی؟ که به آنها نیکی کنید و عدالت رو درباره آنها رعایت کنید. نهی نشدید، یعنی برید این کارو بکنید. اینا شما رو اخراج از وطنتون نکردن، به جنگ با شما نیامدن، بعد شما رو نخواستن، چی میفهمد؟ تقسطوا الیهم، برید باهاشون عدالت رفتار بکنید، عدالت رو در مورد اونها رعایت بکنید، این ازشون براءت نجویید، نیکی بهشون بکنید، محبت بهشون بکنید. چرا؟ ان الله یحب المقسطین، خداوند کسانی که رعایت عدالت رو میکنن دوست داره. این نسبت به گروه چندم مشرکین تو تعریفمون عرض کردیم. گروه دوم گفتیم کسانی که با سر جنگ ندارن، قرآن میفهمد برید باشون کار کنید. ما که قرآن میگیم این رعایت عدالت رو بکنید. اما آیه دیگر اتفاقا آیه 9 همین سوره است. انما ينهاكم الله من الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتبدهم فاولئك هم الظالمون. قطعا نهی الهی بر شما هست بر عدم دوستی و مهربانی به کیان نسبت به کسانی که با شما به خاطر دینتون میجنگن و شما را از موطنتان میرانند و برای اخراج شما از وطنتون، آواره کردنتون از یکدیگر کمک میخوان. چند تا دولت این مرورا به هم پیام میدن، حالا این بحثی داره خیلی جالب، کمک میگیرن که شما رو اخراج بکنن از وطن شما، از موقعیت های شما. ما که خداییم به شما دستور میدیم به اینها پشت کنید، از آنان دوری کنید. و اگر کسانی از شما در چنین حالتی با این گروه مشرکین با اینها دوستی بکنه از ستمگران میباشند و اولئک هم الظالمون. پس گروه مشرک دو تاست، یه گروه مشرک یک داریم که این آیه 9، یه گروه مشرک دو داریم آیه 8 سوره مرگ ممتحنه است. ابراهیم علیه السلام طلب استغفار میکنه برای مشرکی که گروه دوی مشرک، هنوز گروه یکی درجه یک نشده و این رو قرآن تایید فرموده، هیچ مشکلی هم نداره. فرصت ما به اتمام رسیدن، انشاءالله این بحث که بحث عصمت حضرت ابراهیم بود انشاءالله به موفقیت به پایان رسیده باشه و در این زمین مشکلی از نظر اعتقادی برای کسی باقی نمانده باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی